اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن است. امروز شنبه 20 جوزای سال 1396 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 10 جون سال 2017 میلادی. سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. نخست از همه توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت. حکومت افغانستان امروز شنبه را به خاطر گرامی داشت از قربانیان حملات اخیر در کابل، خوست و هرات عزای عمومی اعلام کرده است. این در حال است که از حمله مرگبار چهارراهی زنبق در کابل 10 روز سپری شده است. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده است که امروز پرچم افغانستان در داخل آن کشور و همه نمایندگی های سیاسی افغانستان در خارج به حالت نیمه افراشته در آورده می شود. به گفته رئیس جمهور افغانستان، در حمله چهارراهی زنبق 150 نفر جان خود را از دست داد. هند و پاکستان عضویت کامل سازمان همکاری شانگهای را به دست آوردند. رئیس های جمهوری چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان و ازبکستان که اعضای سازمان همکاری شانگهای هستند، روز جمعه در اجلاس سران آن سازمان با امضای سند به هند و پاکستان عضویت سازمان همکاری شانگهای را دادند. سران کشورهای عضو این سازمان یک سند دیگر مبنی بر تلاش مشترک برای مقابله با افرادگرایی را نیز امضا کردند. افغانستان، بلاروس و منگولیا کشورهای ناظر سازمان همکاری شانگهایند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که قطر در سطح بسیار بلند از دهشت افغانی حمایت مالی میکند و افزود که حل این مشکل میتواند آغاز برای پایان دهشت افغانی باشد. آقای ترامپ روز جمعه در قصر سفید همچنین گفت که زمان آن فرا رسیده تا قطر به تمویل دهشت افغانی پایان دهد. اتهامات تند رئیس جمهور ترامپ علیه قطر در حال بیان می شود که هفته گذشته عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و بحرین روابط دیپلماتیک خود را با قطر قطع کردند. دونالد ترامپ افزود که قطر به گونه تاریخی یکی از تمویل کنندگان دهشت افغانی بوده است. قطر که میزبان دفتر گروه طالبان نیز است، اتهامات حمایت از دهشت افغانی را شدیداً رد کرده است. در یک خبر دیگر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پس از آن که قانون استقرار سربازان ترکی در قطر را توشیح کرد، خواستار پایان محاصره اقتصادی قطر شد. آقای اردوغان روز جمعه همچنین بر ادامه حمایت از قطر تعهد سپرد و اتهامات کشورهای عربی مبنی بر حمایت قطر از دهشت افغانی را رد کرد. ترکیه در دوحه پایتخت قطر یک پایگاه نظامی دارد که اکنون در آن حدود 90 سرباز ترکی مستقر است. بر اساس گزارش یک روزنامه ترکی، قرار است در مرحله نخست حدود 200 تا 250 سرباز دیگر ترکی طی 2 ماه آینده به آن پایگاه اعزام شود. ایالات متحده و روسیه در حال مذاکره روی ایجاد یک منطقه عاری از درگیری در جنوب غرب سوریه می باشند. دیپلمات های غربی و مقام های محلی در سوریه با بیان این مطلب افزودند که ممکن ایجاد همچون منطقه با مخالفت شدید ایران روبرو گردد. این مقام ها افزودند که نمایندگان ویژه امریکا و روسیه برای سوریه طی 2 هفته گذشته حداقل 2 بار در عمان پایتخت اردن با هم ملاقات کردند تا مرزهای منطقه عاری از درگیری در ولایت درعا را تعیین کنند. دیپلمات ها گفتند که این نمایندگان با مذرت دیپلمات ها گفتند که این مذاکرات نمایانگر تلاش های تازه مسکو و واشنگتن برای پایان دادن به جنگ داخلی 6 ساله در سوریه است که تاکنون 500,000 کشته به جا گذاشته است. از جانب دیگر، اردوی سوریه و شبه نظامیان متحد آن روز جمعه در دشت های جنوب شرق آن کشور تا مرز با عراق پیشروی کردند و خود را به نزدیکی پایگاه تنف رساندند. پایگاه تنف محل استقرار نیروهای آمریکایی است که شورشیان محلی را برای مقابله با جنگجویان داعش آموزش می‌دهند. این پیشروی نیروهای حکومت سوریه در حال صورت می‌گیرد که اخیراً اختلافات بین ایالات متحده و حکومت سوریه و حامیان آن روی کنترل مرز جنوب شرقی سوریه با عراق شدت گرفته است. تصرف این مرز توسط اردوی سوریه می تواند یک مسیر تدارکاتی را از ایران به عراق، سوریه و لبنان باز کند و روی همین دلیل برای متحدین حکومت سوریه من جمله شبه نظامیان مورد حمایت ایران مهم پنداشته می شود. در اثر یک حمله انتحاری در یک بازار مزدحم در شهر المسیب در 80 کیلومتری جنوب بغداد کم از کم 31 نفر کشته و 35 نفر دیگر زخمی شد. یک مقام امنیتی گفت که مهاجم انتحاری یک زن بود و مواد انفجاری را در زیر حجاب خود پنهان کرده بود. گروه داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. در یک حمله جداگانه در یک ایستگاه بس در شهر کربلا که مسئولیت آن را نیز داعش بر عهده گرفت، 3 نفر کشته و 15 نفر دیگر مجروح شد. و در اثر تیراندازی سربازان اسرائیلی بر مظاهره کنندگان فلسطینی، یک فلسطینی کشته و 4 تن دیگر آنان زخمی شد. جهاد اسلامی یکی از گروه‌های فلسطینی گفته است که فرد کشته شده از اعضای شاخه نظامی آن گروه بود. یک سخنگوی اردوی اسرائیل گفت که این رویداد زمانی رخ داد که مظاهره کنندگان در امتداد مرز باریکه غزه با اسرائیل تجمع کرده بودند و به سوی سربازان اسرائیلی سنگ پرتاب کردند. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام شنوندگان گرامی، رویا زمانی هستم. به امید صحت و سلامتی شما و به امیدی که روز خوش را آغاز کرده باشین میپردازم به گزارش این بخش خبری. در نخستین گزارش این بخش، بیجا شدگان ناشی از جنگ های داخلی در ولایت جوزجان میگویند که از 6 ماه بدین سو هیچ کمک را دریافت نکردند. این خانواده ها که شمارشان به بیش از 500 خانواده میرسد، در اثر درگیری ها از ولسوالی های درزاب و قشتپه ولایت جوزجان و از ولایت های سرپل و فاریاب به این ولایت بیجا شدند. میرویس بیژن در این باره گزارش میدهد.
ادامه نبرد بین نیروهای امنیتی و طالبان مسلح و همچنان گروه های طالبان با داعشیان در بخشای از ولایت های جوزجان، سرپل و فاریاب سبب شده است که حدود بیش از 500 خانواده مجبور به ترک خانه هایشان شده و به مرکز جوزجان پناهنده شوند. زلیخای 40 ساله مادر 4 فرزند است که به خاطر جنگ از ولسوالی درزاب مجبور به ترک خانه شده است. او با خانواده 6 نفری اش در یک انبار متروک در مرکز جوزجان زندگی بخور نمیر دارد. عدم دسترسی به خدمات صحی و غذا از مشکلات عمده بیجا شدگان با شمار می رود. زلیخا می گوید که اگر دولت کمک و همکاری نکند مجبورن خودکشی کنند. در یک اولی 3 تا 4 خانواده زندگی می کنیم. اطفال ما به غذا و ادویه دسترسی ندارند. ما مردم نابلد هستیم. از ترس طالبان اینجا آمدیم. هنوز هم نگرانی این را داریم که چی بلای به سر ما خواهد آمد. از یک طرف مشکلات، از دیگر طرف مریضی اولادهای ما به اسهال و سایر امراض مبتلا شدند. اگر دولت کمک نکند در غیر آن مجبور خودکشی کنیم. در مکانی که زلیخا زیست دارد بیجا شدگان دیگر نیز زندگی می کنند. بیجا شدگان دولت را به خاطر عدم توجه به وضعیت آنان نابینا می خوانند. مسعوده 48 ساله یکی دیگر از زنان بیجا شده از ولسوالی درزاب است که می گوید از ظلم طالبان و داعشیان مجبور به ترک خانه شده است. مسعوده می گوید که فقر و تنگ دستی و نبود زمینه های کاری آنان را زندگی نامید ساخته است. خلاصه چیزی نداره. مر قدر میکنیم چیزی حاصل نمیشود. 2 تا نان خشک میخریم و همراه اولادها گذران میکنیم. کسی نیست که به ما کمک کند. وقتی که دولت کمک نکند ما چی کار کنیم؟ ما پول هم نداریم. کار از دست ما بر نمیاد. مسئولین ریاست مهاجرین و عودت کنندگان جوزجان میگویند که از آغاز سال جاری تا اکنون بیش از 500 خانواده در اثر جنگ و ناامنی به مرکز این ولایت بیجا شده‌اند. سید طالب سادات رئیس مهاجرین و عودت کنندگان جوزجان میگوید که تا تنها 85 خانواده کمک دریافت کرده است. او افزود که وضعیت این خانواده ها ناگوار بوده و کمک های توزیع شده برای آنان بسنده نیست.
این مرتبه ما یک سروی داشتیم، 559 فامیل سروی شد که 85 فامیل از طرف مؤسسات همکار و مهاجرین مستحق شناخته شد و به جا شده بودند که دمی سال 96 در واقع به شبرغان آمده بودند، جدید بودند، نو بودند. و گپ دیگه می باشه که مؤسسات هم چون میگه امکانات ما محدود است، ما میتو کوشش میکنیم که میگه ما مستحق ترین انتخاب کنیم، یعنی به هر مستحق هم تا اینا توانایی میگه ما امکانات نداریم مواد بدیم، مستحق ترین کوشش میکنن انتخاب کنن. و تقاضا ما از مؤسسات این می باشه که آمار بیجا شده در سطح شبرغان زیاد می باشه و نظر ما ایست که کمک هایشان و همکارهایشان زیادتر شد و کار نیست، مشکلات است، ناامنی امروز برای زیاد.
مسئولین محلی جوزجان تاکید دارند که تلاش ها برای جذب کمک به خانواده های بیجا شدگان جریان دارد. از سوی هم نهادهای امنیتی در جوزجان می گویند که حضور گسترده طالبان و دایشان در ولسوالی های قشتیپه و درزاب مردم را به سوتو آورده است. در جریان چند ماه گذشته 6 کارمند نهاد مددرسان صلیب سرخ نیز از سوی دایشیان در این ولسوالی ها کشته شد و 2 تن دیگرشان اسیر شدند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
در ادامه گزارش ها، روز گذشته در زابل و اروزگان از صدها فارغ صنف 12 امتحان کانکور اخذ شد که در میانشان تعداد انگشت شمار شاگردان دختر نیز شامل بود. همچنان امروز و فردا در کندهار نیز از فارغان صنف 12 هم امتحان کانکور عکس می‌گردد. برگردان گزارش عزیز الله پوپل را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
در کانکور امروز اروزگان شاگردان آنده از لیسه ها نیز شرکت ورزیده بودند که به سبب جنگ ها در طی یک سال گذشته مسدود بودند. در پانتون های دولتی از بیشتر از 2000 فارغ صنف 12 هم امروز امتحان کانکور اخذ شد. فردا و پس فردا نوبت اخذ کانکور در ولایت کندهار و هلمند می باشد. حضرت میر توتاخیل رئیس پانتون کندهار گفت که برای بیشتر از 3800 فارغ کارت امتحان توزیع شده است که از میانشان بیشتر از 400 آن دخترانند.
ټول تقریبا 3800 نفر په مجموع کې د قندار د اړوند لیسو دوی سبته نام کړی دا.
تو داخل میگوید ما تمام آمادگی های خیش را گرفتیم و امتحان کانکور در وقت تعیین شده آن گرفته می شود. جریان تعلیم در ولایت جنوب ممکن از ولایت بسیار کم نفوذ نیز کمتر باشد، اما حتی در آن نیز سهم تعلیم دختران بیرنگ و ناچیز معلوم می شود. در دو ولایت نامن جنوب اروزگان و زابل که از لحاظ معارف نیز عقب ماندن، از جمله 1000 فارغ صنف 12 تنها 81 دختران بودند که 10 تن نسبت به سال گذشته بیشتر می باشد. در ولایت اروزگان از 685 فارغ 61 و در زابل از 317 فارغ 20 دخترانند که در امتحان کانکور امسال اشتراک ورزیدند.
زا خپل په 50% په ځان باور یم چې باید د کانکور امتحان ورکوم. 50% زما
مشکلات صحی و سایر بخش های حیاتی ما را خیلی مشتاق ساخته است تا په هنتون بخوانیم تا بتوانیم در رفع مشکلات زنان جامعه ما سهم داشته باشیم. امیدوارم در پنتون ها راه بیابیم و تحصیلات عالی خیش را به پایان برسانیم.
بانک اشتراک دختران در زابل و اروزگان با سایر ولایات قابل مقایسه نیست، با این هم اشتراک این ایده امیدی را پیدا کرده است و این نماینگر تغییر ذهنیت در خانواده ها می باشد. رحیم الله لودین رئیس معارف زابل می گوید که با وجود محدودیت های فرهنگی خانواده ها اکنون حاضر شدند تا دخترانشان را به پانتون ها بفرستند.
دورستی دو درو کلو که کن در کورنوی هیلمندی و اعتماد دیر زیاد تا.
رحیم الله لودین می گوید حالا خانواده ها انگیزه ذهنی پیدا کردند و می خواهند تا دخترانشان مکتب بخوانند، به پوهنتون بروند. اکنون در مکاتب 3500 دختر داریم که امید است در کانکورهای آینده تعداد فارغان برای کانکور افزایش یابد. در امتحان کانکور از 4 ولایت جنوب تعداد فارغان صنف 12 کمتر از 5000 است، حالان که در کانکور امسال هرات از 13400 فارغان 7422 آن را دختران تشکیل می دهند. در ولایت جنوبی کشور بنابر موجودیت فساد گسترده، عدم توجه ادارات مرکزی و نبودن امنیت عوامل مهمی هستند که بر انکشاف معارف تأثیرات ناگوار خیش را داشته است.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
رئیس جمهور ایالات متحده رئیس پیشین اداره تحقیقات فدرال آمریکا را افشاگر خوانده است. این اظهارات دونالد ترامپ یک روز پس از آن در صفحه تویترش نگاشته شد که جیمز کومی آقای ترامپ را به دروغگویی درباره خودش و FBI متهم کرد. آقای کومی روز پنجشنبه در مجلس سمای کمیته استخبارات مجلس سنا حضور یافت و درباره تحقیقات آن اداره در مورد نفوذ روسیه در انتخابات ایالات متحده صحبت کرد. گزارش مایکل بومن خبرنگار صدای آمریکا را از قدیر مشرف میشنوید.
کومی به یک سلسله از نشست‌های یک به یک و تلفن‌های اشاره کرد که به گفته او آن را رئیس جمهور ترامپ ترتیب داده بود.
Stunned by the conversation because it was very, very awkward.
از نحوه صحبت رئیس جمهور تکان خوردم. بسیار غیر معمول بود. او تقاضای چیزی را داشت و من از دادن آن انکار میکردم.
به گونه ویژه کومی گفت که رئیس جمهور میخواست از تحقیقات مایکل فلین، مشاور سابق امنیت ملی، جلوگیری شود. فردی که در مورد ملاقاتش با سفیر روسیه دروغ گفته بود.
I took it as a direction. I mean, this is the president of the United States with me alone saying I hope this.
این کار را یک ادایت تصور کردم. هدفم این است که رئیس جمهوری ایالات متحده در زمانی که به تنهایی با او صحبت می کردم از من چنین توقع کرد.
کومی افزود، ترامپ از وی می خواست او علناً تایید کند که شخصاً رئیس جمهور تحت تحقیق قرار ندارد. این گفتگوها کومی را واداشت تا یادداشت‌های به ارتباط معاملات با ترامپ را به تحریر درآورد، کاری که با رؤسای جمهوری پیشین انجام نداده بود.
I was honestly concerned that he might lie about the nature of our meeting, and so I thought it really important to document.
صادقانه نگران بودم که ترامپ ممکن در مورد نحوه ملاقات ما به دروغ متواصل شود. بنابراین فکر کردم که این ضرورت است تا آن را مستند بسازم.
دموکرات ها بر شدت این اتهامات تاکید می‌ورزند. سناتور مارک وارنر، دموکرات از ویرجینیا، آن را واقعیت می‌پندارد.
This is not a witch hunt. This is not fake news.
President Trump behaved in completely inappropriate.
این یک اتهام ناروا نیست. این خبر کذب نیست.
جمهوری خواهان بر گواهی دهی آقای کومی تمرکز کردند که گفته است ترامپ خواستار توقف تحقیقات از فلن شدند، نه تحقیقات در مورد روسیه. رئیس جمهور ترامپ در دوران اجلاس سمایه پیام توییتر نفرستاد، اما تیم وکلای مدافع وی گفتند که رئیس جمهور برائت به دست آورد. مارک کاسوویتس، وکیل مدافع ترامپ، از تحت تحقیق نبودن رئیس جمهور سخن گفت.
Mr. Comey has now finally confirmed publicly what he repeatedly told President Trump.
آقای کومی بالاخره آنچه را برای رئیس جمهور ترامپ به طور خصوصی بیان داشته بود در حضور همه تایید کرد و آن این که رئیس جمهور تحت تحقیقات در مورد مداخله روسیه قرار ندارد.
در این حال قصر سفید از آوردن فشار رئیس جمهور بالای کومی انکار می‌ورزد. کریس ادلسن از پوانتون امریکایی در این مورد تردید دارد.
Either Jim Comey or Donald Trump is lying about some significant things. Whatever you think of him,
یا جیم کومی و یا دونالد ترامپ راجع به اهمیت موضوعات دروغ میگویند. دیدگاه شما و مردم در مورد جیم کومی هر چی باشد، هیچ کس بر صداقت او شک نمی کند.
با آنکه گواهی دادن کومی باعث شگفتی همگان در ابتدای روز بود، اما در بعد از ظهر کومی در پس درهای بسته به سوالات خیلی حساس و محرم نیز پاسخ ارائه داده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، ماه رمضان جریان دارد و بسیاری مسلمانان این ماه را با گرفتن روزه که یکی از رکنهای اساسی دین اسلام است تجلیل می کنند. مرما دیالو، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد رسوم محلی تجلیل از ماه رمضان و افطار روزه توسط مسلمانان مناطق مختلف جهان گزارش را تهیه کرده است که برگردان آن را از میرویس رحمانی مشنوید.
بسیاری از 1.5 میلیارد جمعیت مسلمان جهان ماه رمضان را تجلیل می کنند و آنانی که دارای صحت کاملند از پیش از طلوع آفتاب تا غروب آن روزه می گیرند. ابراهیم هوپر، یکی از مقامهای شورای روابط اسلام و امریکا، در مورد فواید معنوی روزه گرفتن صحبت کرد.
روزه گرفتن برای ما شفقت و دلسوزی با نیازمندان را درس می دهد. آنانی که نمی توانند چیزی بخورند و یا بنوشند. اگر شما در وضعیت این افراد قرار بگیرید، احتمال زیاد دارد که در صورت روبرو شدن با آنان کمک کنید.
در ماه رمضان مسلمانان با غروب آفتاب روزهشان را افطار می کنند. افطار روزه تنها خوردن غذا نیست، بلکه برای بسیاری مسلمانان فرصت است تا اعضای خانواده و دوستان آنان دور یک سفره جمع شوند. در سودان باشندگان خرطوم، پایتخت آن کشور، در افطار حسیده، یک غذای مخصوصی که از فرنی و قورمه تهیه می شود، صرف می کنند. فاطمه محمد یکی از باشندگان خرطوم است.
اسیده غذای اصلی افطار سفره در ماه مبارک رمضان است. این غذا درست پس از افطار صرف می شود چون برای معده مفید است. اسیده از آرد جواری تهیه می شود.
در بسیاری کشورهای اسلامی قیمت مواد غذایی در ماه رمضان افزایش می یابد. قیمت مواد غذایی در دره سوات پاکستان تقریبا دو برابر بلند رفته است. خیرالبشر یکی از دوکانداران سوات می باشد.
امسال قیمت مواد خوراکی در مقایسه با سال گذشته تقریبا 50% افزایش یافته است. با آمدن رمضان قیمت ها بلند می رود و این برای تجارت ما خوب است.
بسیاری باشندگان شهر عمدتاً کردنشین قمشلو در شمال سوریه نیز از بلند رفتن قیمت مواد خوراکی شکایت دارند. یکی از باشندگان این شهر به صدای امریکا گفت:
یعنی شب قامشون
همگی در اینجا ثروتمند نیست. میوه و سبزیجات بسیار قیمت است. قیمت بادنجان رومی و بادرنگ بسیار بلند رفته است. هیچ کنترلی بر قیمت ها وجود ندارد. در بازارها به ویژه قیمت چای، کافی و بوره باید کنترل شود.
اما با وجود این همه مشکلات، بسیاری مسلمانان با کمک و یاری سایر مسلمانان و همسایگانشان می توانند روزهشان را افطار نموده و از معنویت این ماه مستفید شوند.
ایستگاه مجازی، برنامه از رادیو آشنا صدای آمریکا، تازه ترین خبرها از تکنولوژی جدید جهان. ایستگاه مجازی هر سه‌شنبه شب ساعت 10:30 از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، هر سال 26 میلیون تن ماهی از طریق غیر قانونی گزارش نشده و ماهیگیری نامنظم سرقت می شود. در نتیجه جمعیت ماهی تونا که یک از پرتقاضاترین نوع ماهی است، رو به کاهش شده است. اما در حال حاضر یک اعلامیه جدید جهانی تایید شد که به توقف ماهیگیری های غیر قانونی تونا کمک می شود. این اعلامیه در اولین کنفرانس جهانی پیرامون ابحار در نیویورک تایید شد. جودی کپوا، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم.
در اعلامیه ردیابی تونای 2020 تعهد شده است تا تجارت غیر قانونی این ماهی متوقف شده و نیروهای کاری که مجبور به ادامه این صنعت است خاتمه یابد. دومینیک وار، رئیس مشارکت عمومی خصوصی در مجمع جهانی اقتصاد است که اعلامیه ماهی تونا را میانجیگری کرده است. او می گوید:
Why is that important? You know, is this really a big deal? Well, it's a $24 billion big deal for many small island states.
چرا این اعلامیه مهم است؟ شما می دانید که این یک معامله بزرگ است. بله، این یک معامله 24 میلیارد دلاری برای بسیاری از جزیره های کوچک در بحر هند و اقیانوس آرام می باشد که متکی به تجارت تونه برای درآمد خالص کشورشان می باشند. بسیاری از این جزایر 70-80% متکی به تجارت ماهی تونه می باشند. اگر کسی از مزرعه شما هر شام چیزی را دزدی کند و زمانی که شما از خواب بیدار شوید و تمام حاصلات شما نباشد، پس شما آسیب پذیر می شوید. این وضعیت با این جزایر کشورهای کوچک رخ می دهد.
در این اعلامیه آمده است که از زمانی که ماهی تونا از آب گرفته می شود و تا جایی که فروخته می شود باید همه پیگیری شود. ماده 14 اهداف انکشافی پایدار می خواهد تا ماهیگیری غیر قانونی، گزارش ناشده و نامنظم پایان یابد. در اولین روز 50 شرکت بزرگ ماهیگیری، فروشندگان و تجارت ها این اعلامیه را امضا کردند. توقع می رود که این آمار در روزهای آینده افزایش یابد. واره می گوید که زمان مردم تجارت ها و حکومت ها تعهداتشان را بیان کنند، آنگاه این اعلامیه عملی خواهد شد.
How do you make it happen is rather exciting because today we have unlimited capacity compared to 10 years ago for example.
عملی کردن این کار هیجان کننده است، زیرا امروز ما قابلیت های بسیار زیادی را در مقایسه با 10 سال قبل داشتیم. به گونه مثال در بخش پیشرفت های تکنولوژی، استفاده معلومات و ساتلایت ها و در بخش هر گونه معلوماتی که می تواند جزایر کوچک این کشورها و یا هم کشورهایی که در آن ماهیگیری عام است کمک شود.
ماهی تونا نه تنها یک بخش حیاتی بسیاری از اقتصادهای کشورهای ماهیگیری است، بلکه نوع بسیار مهم آن نیز می باشد. ماهی تونا یک ماهی بزرگ است که تقریباً 8 سال را در بر می گیرد تا به اندازه مشخص خود برسد و این ماهی برای پاکی ابحار نیز بسیار مهم است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و شنوندگان گرامی، یک مطالعه تازه خبر خوش برای زنان دارد که از سرطان سینه نجات یافتند و میخوان حامله شوند. فیتلیپس خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما میکنم. برای زنانی که از سرطان سینه نجات یافتند، تصمیم این که آیا حامله شوند یا نه توأم با ارزیابی های پرآزمون همراه می باشد. آن پرتریچ که یک متخصص امراض سرطانی و تومورشناس در انستیتوت سرطان فبر می باشد، در مورد مراحل تداوی سرطان سینه می گوید که
So when a young woman's diagnosed with breast cancer, she often needs to take
او میگوید زمانی که یک زن جوان به سرطان سینه تشخیص می شود، برای اینکه معالجه شده و نجات بیابد نیاز دارد تحت معالجه کیموتراپی یا تخریب و یا بلاک هورمون ها قرار گیرد. همچنان تحت روش های قرار گیرد که بتواند هورمون های سرطانی را از بین ببرد تا دیگر با این بیماری مواجه نشود. یک دوای معمول ضد سرطان تمسکفین است که برای استفاده در دوران حاملگی مسئول نبوده و حتی از حامله شدن زنان جلوگیری میکند. لذا یک زن برای اینکه طفل به دنیا آورد باید تداوی هورمونی را توقف دهد. اما سارا موری همراه با تام شوهرش تصمیم دارد تا این خطر را متقبل شوند. او میگوید انتخاب بسیار دشواری بود. مشکل بود تا از مسئولیت دوای تمسفیکین دوری کرد. اما در عین زمان شما میدانید که امکان داشتن یک خانواده چیزی بود که همیشه بعد از درمان سرطان در نظرم بود. سایر زنان که به همچو انتخاب مواجهند می توانند پس از نشر مطالعه جدیدی که روی بیش از 1200 نجات یافته از بیماری سرطان صورت گرفته است نفس راحت بکشند. یک بر 4 آن زنان حمل گرفتند. دکتر پریتیچ می گوید اسنادی وجود دارد که بر اساس آن زنانی که پس از تداوی سرطان سینه می خواهند باردار شوند با شمار زنانی که نمی خواهند حمل بگیرند مساوی است. این مطالعه نشان می دهد که بعد از 10 تشخیص سرطان در نزد زنان، تفاوت میان آمار زنانی که از سرطان نجات یافتند و مادر شدند با آن در زنانی که نخواستند مادر شوند وجود ندارد. شنوندگان گرامی، رادیو آشنا صدای آمریکا این بود داشته های این بخش خبری که تقدیم شما شد. امید که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. بعد از برنامه های رادیو آشنا، برنامه های رادیو آزادی روی عین موج آغاز می شود. تا هفته شام که برنامه های رادیو آشنا دوباره آغاز می شود، برای هر یکی شما روز خوش را تمنا داریم.